بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خداوند متعال انشاءالله به همه ما توفیق عبادت و بندگی مرحمت بفرماید. روح مطهر و منور امام راحل، ارواح طیبه علما، شهدا، پدران، مادران، حرداران همه ما را از این محفل روحانی و نورانی شادمان بگرداند. نثار ارواح طیبهشون صلوات بلند ختم کنید. گفتیم که واجبات نماز 11 چیز است که 6 تای اون واجبات غیر رکنی و 5 تای اون واجبات رکنی است. یعنی 5 تاش خیلی مهمه که چه عمدن و چه سهوًا و چه از روی فراموشی یا ندانستن مسئله کم و زیاد بشه قطعا نماز باطله، ولی اون 6 تای دیگه اینطور نیست. اگر اشتباه کردیم، فراموش کردیم، نماز باطل نیست. بله، اگر عمدن انسان کم و زیاد بکنه نماز باطل میشه. خب اون 5 تایی که گفتیم خیلی مهمه و به منزله پایه نمازه، کلمه قنطرس، قاف اشاره به قیام، نون اشاره به نیت، ت اشاره به تکبیرت الاحرام، ر اشاره به رکوع و سین اشاره به سجود. قیام رو توضیح دادیم. نیت یکی از ارکان نمازه. نیت رو لازم نیست که انسان حتما در اول نماز بر زبان جاری بکنه یا به دل خطور بکنه، همینقدر که حضور ذهن داشته باشه، همینقدر که بداند از آن میخواد نماز بخونه، چه نمازی هست، چند رکعت هست، فرادای با جماعت، حواسش جمع باشه. همین نیت که همون هینی که میخواد تکبیرت الاحرام بگه، اگه ازش سوال کنن که چه نمازی میخوای بخونی، فورا بدونه که ظهر، چند رکعته، 4 رکعته، فراداست یا با جماعت، حواسش جمع باشه، با جماعت میخواد اقتدا کنه. گاهی هست امام جماعت در رکوع شما میرشید اگه بخواید تمام اون نیت رو بل دل بگذرانید که خوب سر از رکوع بر میداره، 4 رکعت نماز ظهر اقتدا میکنم به این امام حاضر بر من واجب بر کل طول میکنم، هیچ لازم نیست اینا، الله اکبر برید به رکوع کفایت. همون لحظه ای که میگید الله اکبر حواستون جمعه که میخواد اقتدا بکنید، میخواد نماز بخونید، نماز هم ظهر 4 رکعت هم هست، جماعت هم هست، همین ها کفایت. همون مقدار که حضور ذهن باشه، تمرکز ذهنی داشته باشه، همین نیته. و اینجاست که انما الاعمال بالنیات، نیت خیلی مهمه، حتی گاهی نیت از خود عمل هم بالاتره و خیلی اهمیت داره که انسان در کارها قصدش خدا باشه و نیتش خدا باشه. جان عمل و روح عمل همون نیته که انسان همون تبرعی هم که میگن در روز ماه رمضان قبل سحری انسان نیت بکنه، چون خودش یه عبادته، بلا همین که سحری بلند میشه و غذا میخوره خب میخواد روزه بگیره، ولی اگه توجه بکنه همون لحظه خدایا برای تو، برای رضای تو، امر تو، فردا میخواد روزه بگیرم، چون خود این اصل عبادته و جان عبادته، لذا خیلی ارزش داره. بلا لزومی نداره انسان حتما بگه که من فردا روزه میگیرم، روز 13 ماه رمضان یا 12 ماه رمضان، لازم نیست که بر زبان جاری بکنه. پس نیت مهمه. حالا اگر کسی در وقت شروع نماز یادش بره، چون نماز به درد نمیخوره دیگه. نماز بدون نیت یعنی بدون اینکه اون وقتی که شروع کرده به نماز اصلا توجه نداشته، این فایده ای نداره، باطله. بین نماز یادش بیاد که وقت شروع نماز اصلا توجه به نماز نداشته، نیت نکرده، یعنی تمرکز ذهنی نداشته، نماز باطله. پس باید توجه به نیت داشته باشیم در تمام اعمال، فرق نمی کنه. انسان اگر حالا مثلا در حج میگن بهتر اینه که به زبان بیاره، چون در عمرش یک بار میخواد حج به جا بیاره، لذا اونجا روحانی کاروان با صدای بلند کلمه به کلمه نیت رو برای زائرین بیان میکنه، چون تا حالا انجام نداده، کم انجام داده، خوب حواسش جمع باشه. بقیه کارها همینطوره، هر کاری رو اگر برای خدا انجام بده اون ارزشش بیشتر میشه. مرحوم مقدس اردبیلی رحمت الله علیه معروفه که میگن گفته من 40 سال است که عمل مکروه و حرام که بمانه مباح هم انجام ندادم. گفتن چطور؟ گفتن هر عمل مباحی که خواستم انجام بدم اون رو قصد عبادت کردم. مثلا خواستم بخوابم، خواب یه عمل مباحیه، گفتم خدایا میخوابم به قصد اینکه خستگی روزانه از تنم بره بیرون، فردا بهتر بتونم تو رو عبادت کنم. این میشه عبادت، خواب میشه عبادت. غذا خواستم بخورم، خدایا این غذا رو میخورم که قدرت بگیره بدن من و بتوانم تو رو بندگی بکنم، میشه ثواب. و هاکذا آب میخواد بخوره، ورزش میخواد بکنه، تمام اینها اگر جنبه عبادی پیدا بکنه یعنی برای خدا باشه، خب ثواب داره و ارزشمنده. صلوات خط بفرمایید. تمام انسان‌ها دوست دارن که فردی سعادتمند و خوشبخت باشن. هر کسی در هر کجای دنیا و در هر مقامی که هست دوست داره آدم خوشبختی باشه، آدم سعادتمندی باشه. سعادت و خوشبختی مطلوب همه جهانیان، زن و مرد و پیر و جوان و عالم و جاهل، همه میخوان یا آدم سعادتمند یا آدم خوشبختی باشن. اما سعادت و خوشبختی چیه؟ این کار مشکلیه که اگر انسان سعادت و خوشبختی را نداند که در چی هست، به قول فلاسفه طالب مجهول مطلقه، یعنی چیزی را میطلبد که نمیشناسه. مثل یه فرد سرگردان، یه کسی از اینجا تصمیم بگیره پیاده بره مکه، میره بالاخره دیر یا زود خودش میرسه، اما یه کسی هیچ مقصدی نداره، بره تو بیامون هم جل را بره، هیچ وقت به مقصد نمیرسه چون مقصد نداره. حالا سعادت و خوشبختی هم به مزاقها و به رأیها متفاوته. تو جامعه اگر سوال بکنیم از افراد، هر کسی خوشبختی و سعادت رو در چیز میدانه. بعضی خوشبختی و سعادت رو در مال و ثروت میدانند، چهار نعله میتازند که پولدار بشن، ثروتمند بشن. به گمان این عده افراد هر کس پولدار باشه خوشبخت. قدیما در ایران حدود 50-60 سال قبل یک بلیط هایی میفروختن، بلیط بخت آزمایی، 2 تومن بود و قیمتش. اینا فقهای ما اجازه نمیدادن چون مثل قمار بود. روزای چهارشنبه قرعه کشی میکردن، 100,000 تومن پول زیادش بود دیگه، اون وقت خیلی بود پول. 100,000 تومن هر کی برنده میشد یک اطلاعیه بزرگی عکسش در اون قرار میدادن و روی صفحه با خط درست می نوشتن خوشبخت هفته. یعنی در این هفته این آقا از همه خوشبخت تره که 100,000 تومن برنده شده. 100,000 تومن عرض کردم خیلی پول بود اون زمان. خب نوشتن یه وقتی یه حمالی، یعنی معروف شده اون زمان و به یادمه، یه حمالی رفته بود این بلیط خریده بود و روز چهارشنبه قرعه می زدن. این شماره هاش هم بود، جای فروش بلیط ها می زدن که کی برنده شده. البته او 100,000 تومن بالاش بود، گاهی مثلا 10,000 تومن 5,000 تومن هم برنده می شدن. می رفتن اونه که برنده شده بودن شماره ها رو می گفتن، او بلیط هم می دادن و پول رو دریافت می کردن. این آقای حمال هم بالا هم اون وقت کمتر گاری دستی داشتن، پشتی داشتن، به پشتشون عرض می کردن، تو وسیله نبود اون وقت. یه حمالی، یه باربری بنده خدا رفته بود یه بلیطی خریده بود و بعد روز چهارشنبه رفته بود دیده بود که شمارش برنده شده، 100,000 تومن برنده شده. خیلی خوشحال آمده بود خانه و به زنش گفته بود که دیگه بیا که سعادت رو به ما آورده. لباسا رو در آورده بود، لباسای پاره پوره بود، لافکانه ها و همه رو هم انداخته بود، یه پیچ نفتی بود آتش روغن، همه اینا 5,000 تومن بیشتر نمیارزه. گفته بود الان ما بریم 100,000 تومن پول دریافت میکنیم. وقتی خوب سوخته بود یادشان بود که بلیط هم تو جیبش بوده، بو هم سوخته، از قصه همونجا افتاده بود، دق کرده بود و کنار آتش ها جل داده بود. یه آقای خوشبخت هفته که 100,000 تومن برنده شده، ای کاش برنده نمیشد که زنده میمون مرد. پس اینجور نیست که هر کس پولدار باشه. اگر اینجور باشه باید قارون اول سعادتمند دنیا باشه. محمد رضای پهلوی که پولاش هنوز در خارج دارن، زن و بچهش استفاده میکنن، باید دیگه خوشبختترین انسان روی زمین باشه. اینطور نیست. چه بسیار از افرادی که ثروت سبب شد که اونها منحرف شدن. بله البته قسمتی از سعادت ثروت هست، اینو باید قبول کرد. اون مالی که از طریق حلال به دست بیاد و در مسیر حلال مصرف بشه، اون قسمتی از سعادت انسان هست. روایات زیادی هم داریم در اسلام خانه بزرگ را جزء سعادت دانسته، مرکب خوب را جزء سعادت دانسته، زن خوب را جزء سعادت دانسته، رفیقای خوب را جزء سعادت، اینا همه جزء سعادت، اشکال نداره. اما تمام سعادت نیست که حتما هر کس پولدار باشه دیگه تمام خوشبختی مالو. نه، قسمتی از سعادت او تعریف میشه. بعد این قبول و من سعادت المرء ان يكون له دار وسيع و من سعادت المرء ان يكون له مركب بهي و من سعادت المرء ان يكون له زوجة صالحة و من سعادت المرء ان يكون خلفاؤه صالحين و من سعادت المرء ان يكون له ولد صالحين. اینا همه جزء سعادت انسان. اما اینجور نیست که تمام سعادت باشه. و الا خیلی از پولدارهای دنیا دیدیم که چگونه نتوانست یحسب ان ماله اخلده، خیال میکنه که مالش رو جاویدان بگن، کلا لیم بزر نفل ختمه، تربش میکنه تو آتش. و ما ادراک مل ختمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. خب پس این قسمت رو ما بعضیشو یعنی اسلام قبول داره که از درآمد حلال تو همین دعاهای با حرفتون هم داری اللهم برزونا رزقا واسعا حلالا طیبا، دعا بکنه تلاش بکنه روزی حلال روزی وسیع طول عمر، اینا جزء دعاهایی که در این ماه خواسته میشه از پروردگار. بعضی سعادت رو در ریاست میدانم، گمان میکنم که اگر یه پستی یه مقامی یه درجه ای یه موقعیتی پیدا کردن سعادت مال اونهاست، خوشبختی مال اونهاست. لذا وقت انتخابات ببینید چقدر پولا خرج میکنن، چقدر بر سر و کله هم میزنن که به اون پست خودشون رو برسانن، به اون موقعیت خودشون رو برسانن. اما آیا واقعا ریاست تمام سعادته؟ الکلام همون حرفی رو که درباره مال گفتیم درباره پست و مقام هم اسلام میگه، عیب نداره انسان بتوانه یه پستی یه مقامی مشروع به دست بیاره که بتونه خدمت بکنه. حضرت سلیمان گفت یک ملکی به من بده که لایق بقیل احد من بعدی، عیب نداره انسان یه پستی یه مقامی ولی برای خدمت به خلق. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود اگر نبود که این مسئولیت به عهده من قرار گرفته لالقیت حبالها علی قاربها، این افسار اسب خلافت رو گردنش میانداختم و رو رهاش میکردم. اما اگر بتوانه داد مظلومی رو از ظالم بگیره، احقاق حقی بکنه، بتوانه یک گره از کار جامعه برداره، خیلی ثواب مضاعفی داره. یک ساعت عدل یک ساعت بهتر از 70 سال عبادت، عدالت یک ساعت یعنی یک پستی مقامی استانداری فرمانداری امارتی درجه که بتونه در اون عدلی رو اجرا بکنه خیلی ثواب فراوانی. اما متاسفانه خیلی ها بر علیه یک دیگر کارهای انجام میدن و یک دیگر رو خراب میکنن، بد اخلاقی های سیاسی میکنن که اون ثوابشون آلوده میشه و از دستشون میره. پس اینجور هم نیست که هر کس ریاستی به دست آورد تمام سعادته. دیدیم صدام ها و پهلوی ها و امثالشون چه در حال و چه در گذشته چگونه ریاست ها نتوانست کاری بکنه، چون اونها ریاست رو برای خودکامی میخواستن، برای توسعه طلبی میخواستن، برای زالو صفت خون مردم رو به مکن میخواستن. خب بعضی سعادت را در قدرت بدنی میدونن. ورزشکاران ما ببینید، فوتبالیست ها تا سرحد مرگ پیش میرن و اگه بتوانه توپ رو از وارد دروازه بکنه دیگه دنیا رو بهش دادن و خوشبختی رو در آن میدونه. و چقدر در این جهت پولها خرج میشه، وقتها صرف میشه، چقدر نمیدونم حالا چرا در قسمتهای دیگه در برنامه های دینی معارف اسلامی مسائل اخلاقی مسائل دیگه اینجور نیست و اینقدر هجوم جمعیت. خب دامنم میزنن و پروبالم میدن و عرض کنم که این مطلب رو در سطح بین الملل تمام دنیا صرف این چین کردن، ما نیز این چین کردیم، ما هم تقلید میکنیم از دیگران، دیگران این کار رو میکنن، ما هم مقلد اونا هستیم. بگذرم. خب هر کسی سعادت رو در چیزی میدانه، یک کسی در علم میدانه. آیا واقعا علمم تمام سعادته؟ البته علم با مال فرق داره، ولی عیناً همونه، فرق نمی کنه. اگر کسی علم را برای دنیا بخواد، بلعم با اورا میشه، شده یه قاضی میشه و صدها نفر مثل اونها که علم برای دنیا، برای رسیدن به پول، برای رسیدن به مقام، برای خودکامگی باشه، تیغ دادن در کف زنگی مست است، مثل زنبور است، نیش دارد نوش ندارد، مثل جویی است که آب ندارد. اینا مثال هایی که در روایات آمده. پس علم درست میراث انبیاست و مال میراث فرائن است، اما علم هم اون علمی که به کار انداخته بشه و از اون برای نفع جامعه استفاده بشه. شیخ انصاری ها، شیخ مفید ها، سید بحرالعلوم ها، آیت الله بروجردی ها، امام ها، این شخصیت های برجسته ای که جان کندن و توانستن از علمشون برای جامعه فایده ای بگذارن، که خب اینا باقی هستند و اینا نمردن. خلاصه مطلب رو عرض بکنم که تمام اینها در سعادت انسان مؤثر است، اما تمام سعادت نیست. یعنی اینجور نیست علم هر کس عالم شد دیگه سعادتمند دنیا و آخرت، هر کی پولدار شد سعادتمند. یک جمله امام صادق سلام الله علیه دارن که خیلی عالیه، خیلی نابه. میفرماد حقیقت السعاده ان یختم المرء عمله بالسعاده و حقیقت الشقاوه ان یختم المرء عمله بالشقاوه. میخواد بدانید حقیقت سعادت چیه؟ عاقبت به خیر، عاقبت به خیر. دنیا میگذره، به کم به زیاد، به خوشی به ناخوشی، به شهرت به گمنامی، به پولداری به فقر، دنیا محل گذر. شنیده اید که سلطان غزنوی شب دی شراب خورد و شبش جمله در سمور گذشت؟ گدای گوشه نشینی لب تنور گرفت، لب تنور بر آن بینوای عور گذشت. علی الصباح بزد نعره ای که ای محمود، لب تنور گذشت و شب سمور گذشت. از وصیت های اسکندر نوشتن که وقتی بخواست از دنیا بره، اسکندر کسی بود که جهان رو گرفت، چند بار به خود ایران حمله کرد، چند بار به هندوستان حمله کرد، به چین حمله کرد، دنیا رو گرفت. اما در 35 سالگی هم مرد. وقت وصیتش به ارسطاطالیس وصیت کرد، گفت من که از دنیا رفتم، سلاطین دنیا میان برای تشییع جنازه من، جنازه من رو بذارید تو تابوت، اما دستای من از تابوت آویزون کنید. گفتن این جسارته که کسی که سلطنت تمام دنیا رو گرفته، همه سلاطین رو به استخدام خودش در آورده، چرا این کار رو بکنیم دستها از تابوت آویزون باشه؟ گفت برای اینکه این سلاطین دنیایی، پول داره دنیا، ببینن که من با دست خالی دارم از دنیا میرم، از این طلاها و از این پولا چیزی با خودم نمیارم. شنیدم از وصایای سکندر که گفتی با ارسطوی هنرور، که از این دار جهان چون رخت بستم، برون آرید از تابوت دستم، که تا بینن مغروران سرمست، که از این دار جهان رفتم تهیدست، که از این دار جهان رفتم تهیدست. پس حقیقت سعادت عاقبت به خیر است و حقیقت شقاوت عاقبت به شر است. این دعا رو همیشه در این ماه رمضان و در همه ایام سال بگیم: اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. ائمه وقتی میخواستن برای کسی دعا کنن گفتن خداوند عاقبت تفتح به خیر کنه. خب فضیل ابن عیاض استاد است، استاد قرآن است، استاد تفسیر است، شاگردان زیادی داره. یکی از شاگردانش مریض شد، به حال احتضار بهش خبر دادن که داره میمیره. قرآنش خزیل برداشت، رفت کنار بستر او نشست و شروع کرد به خوندن قرآن. شاگرد فضیله، شاگرد قرآنشه، شاگرد تفسیرشه، اما یک مرتبه یه نگاه تندی کرد به فضیل، گفت نخوان نخوان. دوباره به خوندن ادامه داد، باز یه نگاه دیگر گفت العیاذ بالله العیاذ بالله، نخوان، من از قرآن بیزارم. باز تا ادامه داد، این دفعه با دستش سخت زیر دست استاد قرآن پخ شد، گفت میگم نخوان. بعدم به درک واسین شد. خیلی فضیل خجالت کشید، شاگردشه، رو او انتصاب داره. این انتصاب خیلی مهمه. خلاصه از جا بلند شد و دیگه در تجهیزش هم شرکت نکرد و دفنش هم نرفت. و اون شب در عالم خواب او را دید که به انواع عذابها گرفتاره. گفت بدبخت، چه شد که دم مرد معرفت از تو سلب شد؟ بیدین از دنیا رفتی، با قرآن دشمنی کردی. گفت من سه گناه داشتم که اون سه گناه سبب بدبختی من شد. یکی این که من شراب میخوردم، شرب خمر، شارب الخمر کعابد الرسن. لحظه ای بر شارب خمر میگذره که با بت‌پرست فرق نمیکنه. یه وقتی هم شعرش براتون همینجا خوندم که مردد شد، شیطان مرددش کرد، یا شراب بخور، یا پدرت بکش، یا خواهرت بزن. گفت چرا پدرم بکشم، چرا خواهرم بزنم؟ شراب میخورم. جامی دو سه می خورد و چه شد چیرز مستی، هم خواهر خود را زد و هم کش پدر را. آدمی که شرب خمر میکنه عقل نداره، عقلش از دستش میره، فرقی دیگه بین مادرش و همسرش نمیگذاره. که آب دل وسن. دوم این که من نمام بودم، سخنچین بودم، حرفا رو از کسی برای کسی که میخوردم و بین دوستان تفرقه میانداختم. حیفم میاد این حدیث رو نخوانم از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در تفسیر سوره ویل لکل همزت لمزه این حدیث نقل شده که پیغمبر اکرم فرمود الا انبئکم بشرارکم؟ قالوا بلا یا رسول الله. فرمود بخواد به شما بگم بدترین شما کیه؟ پس کردن بفرمایید. فرمود المشاؤون بالنمیمه، المفرقون بین الاحبه، الباغون للبرعاء المعائه. سه مطلب رو بیان کردن که شبیه هم هست. فرمود اونهایی که نمامی میکنن، آخه پیغمبر آمدن تا دلها رو به هم مهربان کنن، اما آدم های نمام دلها رو از هم جدا میکنن. بین عروس و مادر شوهر، بین فامیل، بین همسایه، بین دوستان، هی میاد میشه یکی پیشه و یکی یه چیزایی میگه و بین اینها دلها رو. المفرقون بین الاحبه، اونهایی که بین دوستان تفرقه به وجود میان، میبینن که شما با دوستانتون رفت آمد میکنی و دانا رنج میبرن، یعنی یه چیزایی بین شما میگن که دلهاتون رو به هم بد میکنن. و از همه بالاتر الباغون، این خیلی مهمه، الباغون للبرعاء المعائب، آدمایی که با شخصیتن، تو مردم به نامن، معروفن، مردم اونا رو دوست دارن، به سر اونا قسم میخورن، این آدمای نمام میرن از عیبای اونا رو پیدا میکنن، میان داره مردم بگن همین آقایی که اینقدر دوستش داری همچه عیبی داره. طلب کنندگان عیبهای خوبان الباقون للبرعاء المعایب. حالا مردم میشن چه عیبی هم داشته باشن اما درست میکنن براش، فلون شخصیت، فلون عالم، فلون محبوب، فلون مراد، میرن میگن که بله این آقا که خیلی بهش علاقه داره این عیبا رو داره، مردم رو نسبت به او بد میکنن. پیغمبر فرمود این بدترین خلق خداست. این مثال رو من از مرحوم بهلول شنیدم، بعد البته در روایتم دیدم و خیلی معروف هم هست، ولی اولین بار خیلی خوش آمد. ایشون فرمودن اینجور افراد مثل مگس میمانن. مگس شما نگاه بکنید جای پاکیزه نیست، شما میرید حمام بدن طور صابون زدید تمیز شدید آمدید بیرون همه یه بدن تمیز، اما یه گوشه پیشانی شما یه دانه چرکیه. مگس میاد روی همه دانه چرکی میشینه، تو خانه شما همه جا تمیزه، یه گوشه چند تا زباله افتاده، میره روی همه زباله ها میشینه. بعضی از افراد دنبال پاکی ها نیستن، دنبال خوبی ها نیستن، همش دنبال عیب مردم. این صفت مگسه. مگس دنبال عیب میگرده، دنبال چرک میگرده، دنبال آلودگی میگرده و این بسیار صفت زشتیه. الباقون للبرعاء المعایب. عرضم تمام زیاد تصدیق دادم. و آخرین جمله شاگرد فضیل گفت من حسود هم بودم. این سه خصلت شرب خمر، نمامی، حسادت سبب شد که من عاقبتم به این شری و بدبختی با قرآن در افتادم. و حقیقت و شباب من یخت و بدمن عمل و شباب. وقت نمونه های زیادی در آدم داریم که کسانی که اینها یک عمر در خطا بودن و آخرین لحظه پشیمان شدن، نادم شدن. یه ده افرادی هم که یک عمر تو مردم خودشون جا زده بودن، چون معلوم میشه، چون یه وقتی درباره شیطان من فکر میکردم که بعدم روایتش دیدم که 6000 سال خدا رو عبادت کرده. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید لقد عبد الله 6000 سنه. 6000 سال خدا در قرآن میگه این الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر خوبان رو ضایع نمی کنه. چطور ضایع کرد؟ و با یک خطا همش از بین برد و حبط عمل کرد. علامه مجلسی روایت نقل میکنه میگه از همون اول شیطان نظرش دنیا بود، از همون اول، و اجرش هم ضایع نکرد. خدا هم بهش گفت انک من المنذرین، تو میتونی و شارکم فی الاموال و الاولاد، در اولاد مردم میتونی شریک باشی در غذاهاشون، از شرق عالم به غرب عالم از آن جولان بوده. اینا مزد همون 6000 سال عبادتشه، از همون اول دنیا رو میخواست، آخرت رو نمیخواست. خب خدا هم بهش داد. خیلی هم تظاهر میکنن در دنیا ولی خدای نخواسته میبینه عاقبتشون بد میشه و ناجور میشه. خدایا به عظمت این ماه مبارک رمضان و کسانی که در این ماه تو را بندگی می کنند قسمت می دهیم ما را عاقبت به خیر قرار بده. در اون لحظه آخر معرفت را از ما مگیر. خدایا در دنیا و آخرت دست ما را از دامان ولای اهل بیت کم و کوتاه مفرما، اجماعا صلوات ختم کنیم. اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت نخوانی. سفرهای علمی کند مرق جانت، گر از چنبر آس بازش رها کنی. چنان می روی ساکن و خواب در سر که می ترسم از کاروان بازمانی. نصیحت همین از جان برادر که اوقات ضایع مکن تو توانی. همه عمر تلخی کشیده سعدی که نامش برآمد به شیرین زبانی. همه عمر تلخی کشیده سعدی که نامش برآمد به شیرین زبانی. گفت در آن دل شب از خواب بیدار شدم، دیدم صدای پرندگان از در و دیوار شنیده می شود و نوری از میان تنور ما به آسمان بالا می رود. یا للعجب، من که آتشی نیفروختم، این نور و روشنایی از کجاست؟ زن خولی میگه از خانه بیرون آمدم برای نماز تهجد وضو بگیرم، دیدم فرشتگان در اطراف خانه ما به شکل مرغان پر و بال میزنن، ناله میکنن. جلو رفتم دیدم یه سر بریده ای بیان خاکستر تنور. یا للعجب، در این دل شب این سر نورانی سر کیه؟ گفت سر رو با گلاب شستشو دادم، معطر ساختم، آوردم کنار سجاده گذاشتم. آقا، من که شما رو نمیشناسم، پیغمبری یا پیغمبر زاده ای، خودت معرفی کن کیستی ای سر؟ ز کجا آمدی؟ این دل شب خانه ما آمدی؟ ای سر پرخویان، بدنت در کجاست؟ گلشن روی تو عجب با صفاست. گفت همینجوری که مشغول آه و ناله بودم، یه وقت لبهای بخون خشکیده به حرکت آمد. انا الغریب، انا العطشان، انا المظلوم، من شهید کربلایم، نام من باشد حسین، من قتیل اشقیایم، نام من باشد حسین. گفت افتادم و بیهوش شدم در عالم بیهوشی، یه وقت دیدم یه حودنی از آسمان به زمین نازل شد، چهار زن مجلله سیاه پوش از میان هودج بیرون آمدن. اما یه بیبی بلند بالایی دست به کمر گرفته آمد، سر بریده رو برداشت، بوسید و به سینه چسبونید. ای صدا میداد مظلوم مادر حسین، غریب مادر حسین، قتلوک و ما عرفوک و من شرب الماء منعوک. صلی الله علیکم يا أهل بيت النبوة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك إلهي بحق الحسين وأصحابه. يا الله 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 يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين. بمحمد و آلش قسمت می دهیم از سایه گناهانمون بریز، آبروی ما رو در دنیا و آخرت مریز، این محافل و مجالس رو ذخیره شب اول قبر ما و قیامت ما قرار بده، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین مخصوصا مقام معظم رهبری در پناه خودت حفظ فرما، شر اشرار و کفار به خودشون برگردان، عواقب امور ما را ختم به خیر فرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.